بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد چهارم،
صفحه 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. نعم یحتاج الی الاعتزاد بالشهره من جهت اخرى و هی ان مقتضی القاعده کما عرفت لزوم کون بدل الوقف کن نفسهی مشترک بین جمیع بطون. ما در آخر جلسه گذشته در ولحاصل عرض کردیم که ثبوت حکم جواز بیع وقف در روایت برای وقف تام محبت نیاز به انجبار به شهرت دارد، اما تعیین مجوز بیع نیاز به انجبار به شهرت نداره، بلکه چه بسا بگیم انجبار به شهرت اونجا ممکنم نیست با اختلافی که خود مشهور داره. با این نعم اول بحث امروز دوستان، ایشون می فرماید از یک جهت دیگر این روایت نیاز به انجبار به شهرت داره و اون کجاست؟ ببینید دوستان، ظاهر روایت این بود که اگر وقت فروخته بشه پولشو باید چی کار کنن؟ ظاهر روایت چی بود یادتونه؟ ظاهر روایت یعنی ثمن رو بدن به بطن موجود. چون راوی چی گفت؟ راوی گفت که ما این فعن کان ترا ان یبیع هذا الوقت و یدفع الی کل انسان منهم ما وقف له من ذلک امرته. یعنی بفروشم پروشو تقسیم کنیم بین اینها، نه اینکه بریم یه بدل بخریم که اون بدل هم برای بطن موجود هم برای بطون متأخر بمونه. خب پس اگر ما گفتیم این روایت وقف مؤبد رو میگه و از اون طرف میگه پول رو بین موقوفان علیهم موجود و بطن موجود تقسیم کنید، این با اون قواعد ما جور در نمیاد. چون مقتضای قاعده چی بود سابقا میگفتیم؟ این بود که اگر مبدل مال همه بطونه، بدل هم میشه مال همه بطون. لذا قاعده این است که اگر فروختید ثمنش رو چیکار کنید؟ برید یه بدل برای وقف بخرید، نه که پولش رو بین اینها تقسیم بکنید. از این جهت ما نیاز به انجبار به شهرت داریم. یعنی باید بگیم مثلا، یعنی حالا ایشون راههایی رو ارائه میده برای حل این مشکل. یک راه این است که رفعیت کنیم از مقتضای معاوضه، بگیم اصلا اون مقتضای قاعده و معاوضه ای که ما قبلا میگفتیم بدل باید مثل مبدل مال همه بتون بشه، ها این مقتضای قاعده رو ما رفعیت کنیم ازش، بگیم آقا این مقتضای قاعده در ما نحنفی وجود نداره، مگر اینکه به تکلف یه حرفی رو بزنیم که این سابقا باز دوباره مطرح شد که میگفتیم تکلفش این است که بگیم مثلا یک لحظه قبل از بی شارع مقدس به حکم عرض کنم قهری خودش حق بطون لاحقه رو ساقط کرده و وقف رو منحصر کرده در بطن موجود که بیعی که انجام میدن بشه بیعی برای خودشون، که بعد بگیم ثمنم مثلا میره توی ملک خودشون. یا باید این کارو بکنیم، رفعیت کنیم از مقتضای معاوضه، یا اینکه حمل کنیم سوال سائل را بر وقف منقطع. یعنی بگیم اصلا سوال سائل در مورد وقف مؤبد نبوده، وقف منقطع بوده تا این مشکل حل بشه، یا حمل بکنیم سوال سائل را بر وقف غیر تام. یعنی بگیم این وقفش وقف غیر تام بوده، و حالی که دوستان ما سابقا میگفتیم این روایت چیه؟ این روایت عرض کنم اگرچه ظاهرم نباشه باید حمل بشود بر وقف تام معبد. از این سراح ایشون میفرماید ما خارج نیست راهمون، یعنی یا باید حملش کنیم بر وقف منقطع یا غیر تام، یا رفعیت کنیم از مقتضای معاوضه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بعد یه معید یا میره اجازه بدید معید رو عبارت میخونم. راه دیگری دوستان ایشون برای حل مشکل اینجا ارائه میکنه و اون راه این است که وقتی سائل تقسیم ثمن بین بطن موجود را مفروق عن قرار داده، انگار امام علیه السلام فهمیدن که مورد سؤال سائل خصوص وقف باقی بر ملک واقفه. یعنی وقتی واقف داره میگه که من اینو بفروشم پولشو بین اینا تقسیم بکنم، امام از حرف این اینجوری میفهمن که این یه وقفی رو داره میگه که این بر ملک خدا آقای واقف منقطع کنم باقی مونده. یعنی آخه بعضی از وقفا مثل وقف منقطع اینجوریه، لااقل طبق یک نظر، طبق یک نظر در وقف منقطع مال به ملک خدا آقای واقف باقی میمونه. اینم یه راه حل دیگریست که باز یه معیدی همیشون براش میفرماید که در واقع این مشکل رو تا اینجا حلش بکنه. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا، نعم یحتاج الال اعتزاد به شهرت، ما نیاز به اعتزاد به شهرت داریم، یعنی کمک گرفتن از شهرت داریم، من جهت اخرى و هیه اون جهت اخرى چیه؟ ان مختزل قاعده کما عرفته، این کما عرفته دوستان تو همون صورت اولا از ده صورت صفحه 63 اونجا ما عرض کردیم که مختزای قاعده چیه؟ لزوم و کون بدل الوقف کنفسه مشترکن بین جمیع البطون، یعنی اگر مبدل و خود وقف مال همه بطون است در وقف معبد، بدلش هم میشه مال همه بطون. و ظاهر الروایت تقریره، یعنی تقریر الامام علیه السلام للسائل فی تقسیم ثمن الوقف علی الموجودین. خب ظاهر روایت این است که این ثمن مال موجودینه، یعنی سائل گفته، امام هم تقریر فرمودن و این با اون قاعدمون جور در نمیاد. پس چه کار کنیم؟ میگه چند تا راه داریم، فلابد در اما من رفع الید عن مقتضی معاوضه. مقتضی معاوضه چیه؟ همین که ثمن هم مثل مسمن باشه، مگر اینکه یه تکلفی رو انجام بدیم، الا به تکلفه. این تکلف رو دوستان، این یک سطر و دو سه کلمه رو آخر صفحه 82 هم ایشون ذکر کرده بود، اینجا داره تکرار میکنه، رفعیت کنیم از مقتضای معاوضه مگر اینکه یه تکلفی رو اینجا قائل بشیم، به تکلف سقوط حق سائر البطون عن الوقف آن ما قبل از بیت، یعنی یک آن قبل از بی بگیم شارع مقدس حق سائر بطون رو ساقط کرده. لتقع المعاوضه فی مالهم، این فی مالهم یعنی فی مال موجودین، بطن موجود. یا این کار رو بکنیم، رفعیت بکنیم از مقتضای معاوضه، و اما من حمل سؤال علی الوقف المنقطع، یا این که حمل بکنیم سؤال سائل را بر وقف منقطع، اعنی الحبس الذی لا اشکال فی بقائه علی ملک الواقف. یعنی وقف منقطع مصطلح نها، چون وقف منقطع مصطلح اختلاف نظره که آیا به ملک واقف باقی میماند یا نمیماند، و حمل کنیم بر وقف منقطع البته اون حبسی که لا اشکال فی بقایی علی ملک الواقف، یعنی وقف منقطعی که اختلاف درش هست، نه اون وقف منقطعی که هیچ اشکالی در بقایش بر ملک واقف نباشد، این حملش بکنیم بر اون، حالا یا طبق نظر خاص یا یک نوع خاصی از وقف منقطع که مثلا طرف شرط کرده باشه که به ملک واقف باقی بمونه، او علل وقف غیر تام. علل وقف غیر تام عطف به اون علل وقف المنقطع سطر پیشه، یعنی حمل بکنیم سوال سائل را بر وقف غیر تام لعدم القبض، یعنی تام نیست این وقف به خاطر که قبض صورت نگرفته، یا نه قبض هم صورت گرفته، او لعدم تحقق صيغه الوقف، اگر صيغه رو شرط دونستیم. آخه تام نبودن وقف گاهی به خاطر عدم قبضه، گاهی به خاطر چیه؟ عدم تحقق صيغه وقف، و ان تحقق التوتين علیه، اگرچه آمادگی بر اون وقف تحقق پیدا کرده، یعنی آماده وقف بوده اما تحقق پیدا نکرده، و تسمیته وقفا به هازل اعتبار، به این اعتبار توتین و آمادگی اسمش رو وقف گذاشته تو روایت. و یعیده، این ضمیر یعیده رو برگردونید به حمله بر وقف غیر تام، تأیید میکنه همین حمله سوال بر وقف غیر تام، همین حمله سوال بر وقف غیر تام رو چی تأییدش میکنه؟ تصد الواقف به نفسهی للبی، آقایون تو روایت داشت که واقف خودش انگار میخواد وقف رو بپوشه، خب اگر وقت تام بود که واقف دیگه کاری نبود، کی کاره بود؟ یا خودمون گفتن علیهم یا متولی. این که تو روایت داره واقف خودش تصدیه بیرود به عهده گرفته، این نشانه این است که وقف هنوز تام نشد، الا ان یحمل علی کونه ناظرن، مگر اینکه ما حمل بکنیم روایت رو بر اینکه خود واقف ناظرم هست. آخه بعضی وقتا واقف یه مالی رو وقف میکنه اما متولیش خودش قرار میگیره. او یقال انه اجنبیون استعذن الامام فی بیعه علیهم حسبتن، یا نه این چون وقفش تام بوده الان اجنبی محسوب میشه. این ضمیر انه رو بزنید به واقف، واقف اجنبی محسوب میشه از چه باب؟ از باب این که وقفش مثلا تامه، اما اذن گرفته از امام در بیع وقف بر اون موقوفان علیهم حسبتن، یعنی از باب قربتن الالله و امور حسبیه، چون امام علیه السلام در اختیار نبودن، خواسته از طرف امام اجازه بگیره و حسبتن این کار رو انجام بده. بل یمکن ان یکون قد فهم الامام علیه السلام من جعل السائل قسمت الثمن بین الموجودین مفروغا عنها ان مورد السؤال هو الوقف الباقی علی ملک الباقی. ممکن است که بوده باشد که ان یکون رو اینجوری معنا کنید، این گونه باشه، ممکنه که اینجوری باشه که امام علیه السلام فهمیده باشن از جعل سائل قسمت الثمن بین الموجودین مفروغا عنها، یعنی سائل تو سوالش یه جوری سوال رو مطرح کرد که اگر من وقف رو بفروشم میخوام پولشو بین موجودین تقسیم کنم، از این که قسمت ثمن بین موجودین رو این آقا مفروغا عن گرفت، من المرکوز فی الاذهان اشتراک و جمیع البطون فی الوقف بدلهی، با اینکه اون چه ارتکاز اذهان است این است که اگر خود وقف مال جمیع بطونه بدلش هم مال همه بطون باشه. خب از جعل سائل قسمت از ثمن بین الموجودین مفروغا عن ها چی فهمیده امام؟ فهمیده که ان مورد السؤال هو الوقت الباقی علی ملک الواقع، یعنی این وقت از اون مدل وقفایی است که درست وقف شده اما به ملک واقع باقی مونده، حالا یا لنقطاعهی از باب این که وقف منقطع بوده، او لعدم تمامهی یا از باب این که این وقف تام نبوده به جهت این که مثلا قبض نشده یا به جهت این که صیغه خونده نشده و امثال اینها. و یا عیدو یا عیدهو ضمیرشو برگردونه به این که مورد سوال وقف باقی بر ملک واقف است، تأیید میکنه همین احتمال آخر رو که مورد سوال وقف باقی بر ملک واقف است، ان ظاهر صدره المتضمن لجعل الخمس من الوقف للامام هو هذا النحو ايضا. دوستان بزرگوار، ظاهر صدر روایت که متضمن است این معنا را که قرار داده شده خمس از وقف برای امام، دوستان وقتی خمس وقف رو برای امام قرار دادن این ظاهرش این بود که این وقف وقتی است که به ملک واقف باقی مونده. میدونه چرا؟ به خاطر اینکه هنوز تحویل امام نداده بود. وقتی تحویل امام نداده میشه چی؟ میشه وقف غیر تام. یا به خاطر اینکه وقفش وقف منقطعه، چون فقط برای امام گفت دیگه، صحبتی از نسل‌های بعدی نکرد. اینم نشانه این است که این بر ملک واقف باقی مونده. الا ان یصلح هذا الخلل و امثاله به فهم الاصحاب الوقف المعبد التام، مگر اینکه اصلاح بشه این خلل، این اشکال و امثال این اشکال به اینکه اصحاب وقف معبد تام فهمیدن. یعنی آخرش چیکار کنیم؟ با فهم مشهور در واقع این رو ضعف دلالی رو جبرانش بکنیم. الا ان یصلح هذا الخلل و امثاله به فهم الاصحاب وقف معبد تام رو، و یقال اینجوری گفته بشه انه لا بأس بجعل الخبر المعتزد به شهره مخصصا لقاعده المنع عن بيع الوقف، اینطور گفته بشه که اشکال نداره که ما قرار بدیم خبری را که به شهرت کمک شده، یعنی خبری که با شهرت بهش کمک کردیم، این خبر رو مخصص قاعده منع از بيع الوقف قرار بدیم. یعنی قاعده منع از بيع الوقف میگه شما بيع وقف رو نباید بفروشیم، میگیم الا در این مورد که در واقع این روایت گفته. و موجبن را حتی به مخصصن کنید، موجبن لتکلف الالتزام به سقوط حق اللاحقین عن الوقف عند ارادت البیع، بگیم آقا وقتی که اراده بیع کرد توسط عرض کنم موقوفون علیهم طبق این روایت، این ساقط می شود حق اللاحقین و مشکل در واقع اینجوری حل میشه. او نمنع تقریر الامام للسائل فی قسمت الثمن علی الموجودین، یا اصلا تقریر امام رو نپذیریم، ببینید راه های مختلف داره نشون میده. آخه ما گفتیم سوال سائل انگار توش فرض شده که باید ثمن بین موقوفان علیهم موجود تقسیم بشه، و بعد گفتیم امام چون چیزی در مقابلش نگفتن یعنی تقریر کردن. این میگه ممکنه ما اصلا این تقریر رو چکار کنیم؟ نپذیریمش. سوال دارید؟ به شرطی که اینطور روایت اومده باشه، روایت برگرد ظاهرش این نبود که مال مقام
امامه.
آخه این خمس، خمس اصطلاحی یه پنجمه، امین اینجور داشت و جعل لکه فی الوقف الخمس، ظاهر لکه این است که مال شخص از تالیه. خب ببینید دوستان، یکی از مطالبی که بعد از اصلاح ضعف دلالت روایت و جبرانش با شهرت باقی مونده این است که ببینیم کدوم یکی از اون محتملات در جواز، در منات جواز بی اینجا صحیح. ما سابقا یادتون باشه همین صفحه 97 اول جلسه گذشتمون، اول اولش که نه، اون بل از حرفی مدروره ها پاراگراف دوم صفحه 97، اونجا یک عرض کنم مناطی رو از روایت استظهار کرد. ایشون گفت اناطت الجواز بل اختلاف الذی روب ما جاء فیه تلف الاموال و النفوس. اما شیخ میگه با این که ما قبلا منات رو ذکر کرده بودیم، اما الان یه اشکالی تو ذهنمون هست که این اشکال نمیگذاره ما جزم پیدا کنیم به اون ظهور. حالا اون اشکال رو ایشون مطرح نفرموده ها. مثلا فرض کنید این که یه کسی بگه آه از روبما علم و زن هم استفاده میشه، یعنی یه وقتای روبما گفته میشه در مقام علم یا زن، نه فقط فرد احتمال. که حالا عرض کنم ایشون نگفته اشکال رو، اما به ذهن میرسه ممکنه مثلا این باشه. اما علی حال ایشون میفرماد با وجود این اشکال و این عرض کنم نکته‌ای که در ذهن ما هست و نمیگذاره جذب پیدا بکنیم، در بین اون محتملات مختلف ما باید به قدر متیقن عمل کنیم. یعنی اگر نتونستیم از یک روایت استظهار خاصی داشته باشیم، قدر متیقنش رو باید به صورت یقینی بگیریم، بقیهش رو در واقع بگیم روایت دلالتی نداره. حالا اگر یک کسی بخواد قدر متیقن از روایت اون محتملات بگیره چی میگه؟ ایشون میفرماد قدر متیقن اینه که یک اختلافی که معدی باشد علمن یا زنن به تلف خصوص مال وقت و نفس خصوص موقوفون علیهم، اینا دیگه انگار میخواد بگه قدر متیقن هیچ که مخالفت نداره. دقت کن یه بار دیگه، اولا اختلاف باشه، حالا بعضیا بودن میگفتن اختلاف هم که نباشه فتنه دیگه ای هم که باشه کافیه، اما تو اختلاف کسی اشکال نداشت، اختلاف باشه، معدی باشد علمن یا زنن. حالا بعضیا احتمال هم میگفتن اما علم و زن قطعا میپذیرفتن. تلف خصوص مال وقت، حالا بعضی مال دیگر هم میگفتن اما مال وقت رو همه قبول داشتن، یا تلف نفس خود موقوفون علیهم، نه تلف نفس دیگری غیر از موقوفون علیهم. ایشون میفرماد اگر در بین محتملات ما اکتفا به این قدر متیقن بکنیم این بهتره. این یک نکته. نکته دیگر این است که این قدر متیقنی که ما عرض کردیم، عرض کنم فرقش با بخش اول سوره هفتم چیه؟ آخه ما بخش اول سوره هفتم رو جواز بی رو در اونجا پذیرفتیم اما در بخش دومش نپذیرفتیم. جناب شیخ میفرماد منات در بخش اول سوره هفتم علم یازن به تلف بگید کل وقت بود، یعنی که منفعت رأسا از بین بره، هیچ منفعت نداشته باشه. اما منات در مانحنفی خراب وقف است که تلف مال در ضمنش اتفاق بیفته، منفعتش نقص پیدا بکنه، و این ربطی به این قدر متیقنی که ما عرض کردیم نداره که یک کسی بگه بر اساس این قدر متیقن شما باید بخش اول سوره هفتم رو با بخش دوم یکیش بکنید. نه، یکی لازم نیست ما بکنیم این دوتا رو. نکته دیگر این است که ما در هر جا بر اساس مکاتبه ابن مهدیان قائل به جواز بیع وقف شدیم، سوالی که مطرحه اینه که آیا ثمنش اختصاص به موجودین پیدا میکنه یا نه مربوط به بطون دیگر هم هست، یعنی این که مخصوص بطن موجود است یا حتما باید بدل بخریم که بطون آینده بخوان ازش استفاده بکنن. ایشون میفرماد بعضی از عبارت ها از جمله عبارت مرحوم مفید که یادتون باشه صفحه 44 مطرح شد، این است که ثمن مال بطن موجوده، اما در مقابل دوستان کلمات بسیاری از جمله محقق ثانی در جامع المقاصد این است که ما باید بریم باش یک بدل بخریم که اون بدل رو عرض کنم بطون بعدی هم ازش استفاده بکنن، که حالا ایشون یه اشکالی به عرض کنم فرمایش محقق ثانی داره، اجازه بدید اون رو براتون رو عبارت عرض خواهم کرد. و یبقى الکلام فی تعیین، تا اینجا خوندم دیگه، یبقى الکلام فی تعیین المحتملات فی منات جواز البیع، تو اون احتمالات مختلفی که ما سابقا در منات جواز البیع گفتیم کدومش درسته. ایشون میفرماد وقد عرفت الازهر منها، کجا عرفت؟ پاورقیش به نظرم اشتباه آدرس داده، نوشته صفحه 89، این صفحه 97 بل ازهر فی مدلولا، این اونجا رو داره میگه. لکن فی نفس شیئون من الجزم به ظهوره، چی میخواد بگه؟ این شیئون یعنی اشکال، یعنی تو ذهن من یه اشکالی وجود داره از جزم به ظهور این اونچه که صفحه 97 گفتیم، یعنی یه اشکالی وجود داره که نمیگذاره من جزم به اون ظهور پیدا کنم، که حالا اون اشکال عرض کردم ممکنه این باشه که بعضی از محشین گفتن که روبما برای علم و زن هم استعمال میشود، ولی ما نمیتونیم از روبما مثلا این استفاده رو بکنیم. خب حالا که من اشکالی دارم که نمیگذاره جذب پیدا کنم به اون ظهور، لذا فلق اقتصر على المتيقن من بین المحتملات، که متيقنمون چیه؟ دقت کنید، و هو ال اختلاف المعدی علما او ظنا الى طرف خصوص مال المعد و خصوص نفوس موقوف علیه، اگر یه همچی چیزی رو ما اکتفا کنیم بهش کان اولا، این بهتره. این یه مطلب. مطلب دوم، والفرق بین هازا والقسم الاول من الصورت السابعه، فرق بین این متیقنی که الان گفتیم و قسم اول از صورت السابعه که ما جبرنا فیه البه اینه، ان المنات فی ذالک القسم، ذالک القسم یعنی اون قسم اول از صورت هفتم، العلم او الزن به تلف الوقت رأسن، دوستان تلف وقت رأسن یعنی هیچ منفعت براش نمونه، آن؟ اما والمنات هنا خراب الوقت الذي يتحقق به تلف المال، وقت جوری خراب بشه که اجمالا تلف مال توش تحقق پیدا کنه، و ان لم يتلف الوقت، ولو وقت تلف نشده، فان الزائد من المقدار الباقي، اون مقدار زائد تلف شده از مقداری که باقی مونده مال قد تلفه، تلف وقت اونجا صدق میکنه. پس منات اینجا تلف بعض وقفه و کسر منفعته، نقص منفعته، اما در اونجا تلف کل وقفه. ولیس المراد من التلف روایت تلف الوقف رأسن، اما تو روایت ابن محزیار بحث تلف وقف رأسن نیست، حتی یتهد مع ذلک القسم المتقدم. پس این روایت به درد قسم اول صورت سابعه نمیخوره، لا یناسب هذا ما هو الغالب فی تلف الزیه. دقت کنید یه لحظه، ببینید تو روایت صحبت چی بود؟ صحبت زیعه بود. زیعه چیه؟ زمین زراعتی. تو زمین زراعتی 99.9% اگر تلفی اتفاق بیفته تلف کل اتفاق نمیفته، چون هرچی هم تلفی زمینه هست یه قابل استفاده است دیگه، مثل حیوان نیست، مثلا ماشین نیست، مثل خونه نیست که بگیم آقا این خونه از بین رفت، البته بناش زمین زراعتی معمولا منفعت نقص پیدا میکنه. لا یناسب و این تلف هازا یعنی تلف وقف رأسن، تناسبی ندارد این تلف وقف رأسن با اون چه که هو الغالب فی تلف الزیعه التي هي مورد الروایه، فان تلف الزیعه غالبا لسقوطها عن المنفعه المطلوبه منها به حسب شأنها، یعنی اون منفعت مطلوبه شو از دست میده اما یه منفعت حد اقلی درش باقی میمانه. ثم ان الظاهر من بعض العبائر المتقدمه بل المحكي عن الاكثر، این عبائر متقدمه که میگه مرادش صفحه 44 در عبارت مرحوم شیخ مفید، تو اون شماره 3 که من گفتم اونجا شماره بزنید، یه 1 و 2 و 3 الف و ب، عذر میخوام، یه 1 و 2 بالا داشتیم، یه الف و ب و جیم پایین داشتیم تو جیمش که داره و کذالک این حصلت لا یجدی نفعن فلهم هینه ازن بیعهم ول انتفاع به ثمنی، که این ظاهرش چیه؟ این است که مال بطن موجوده. میگه ان الظاهر من بعد العبائر المتقدمه بل المحكي عن الاكثر ان الثمن في هذا البيع للبطن الموجود الا ان ظاهر كلام جماعه بل صريح بعضهم كجامع المقاصد هو انه يشترى بثمنه ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف تحصيلا لمطلوب الواقع بحسب الامكان. این تا اینجا عبارت جامع المقاصد آتا به حسب الامكان. این عبارت انه یشترا تا به حسب الامکان رو یادتون باشه صفحه 51 از پایین سطر 34 گفتیم، یعنی عبارت رو از خود مرحوم جامع المقاصد محقق ثانی اونجا نقل کردیم. میگه صریح بعضی ها مثل ایشون اینه که خریده میشه مثلا مایکون وقفا، یعنی چی؟ یعنی یه وقف دیگری که اختلاف دیگه در اون نباشه تحصیلا للمطلوب شما میخری برای اینکه بتون لاحقه هم سرشون بیکلا نمونه. و هازا منهو، جناب شیخ انصاری میفرماید این فرمایش عرض کنم فتوای شراء بدل ما یکون وقفن از جناب محقق ثانی مبنیون علا منع ظهور روایه فی تقریر سائل فی قسمت السبن علا موجود. یعنی ما اگر فتوای جامع المقاصد رو بخوایم با روایت تطبیقش بدیم باید روایت توجیهش کنیم، چون روایت ظاهرش چی بود؟ ظاهر سوال سائل این که ثمن بین موجودین تقسیم میشه، چطور شما میگیم عرض کنم بریم مایکون وقفاً بخریمش؟ میگه این یا مبنیست الان منع ظهور روایت فی تقریر سائل فی قسمت ثمن علی الموجودین، اساساً ما بگیم روایت ظهور نداره در تقریر سائل، یعنی در این که امام علیه السلام تقریر کرده باشن سائل را در قسمت ثمن علی الموجودین، یا اینو بگیم بگیم امام تقریر نکردن او الان منع العمل به هازد تقریر، یا نه بگیم امام تقریر هم کردن ظاهر روایت اینه که امام تقریر کرده اما ما نمیتونیم دست از اون مقتضای قاعدمون به واسطه همچه تقریری برداریم. الان منع العمل به هازد تقریر فی مخالفت مقتضا قاعدت المعاوضه من اشتراک جمیع البطون فی البدل کل مبدل. لکن حالا دو تا وجه گفتیم دیگه، مبنیون الان منع ظهور روایه او الان منع عمل. ایشون میفرماد لکن الوجه الثانی ینافی قول خود آقای محقق ثانی. ببینید آقا محقق ثانی در بحث حاجت شدیده موقوفان علیهم گفتن اگر موقوفان علیهم حاجت شدید پیدا کردن میتونن وقت رو بفرستن پول رو برای خودشون استفاده کنن، یعنی اونجا ثمن رو ایشون اختصاص داده به بطن موجود. میگه وقتی اونجا قبول کرده نمیتونیم اینجا بگیم آقا ایشون قبول نکرده به خاطر اینکه اون مقتضای قاعده رو خواسته نگه داره، چون اینجا و اونجا عرض کنم طبعا نباید تفاوتی بکنه و نمیتونه روایت رو کنار بزنه به خاطر این قاعده. لکن الوجه الثانی ینافی قول خود محقق ثانی را به اختصاص الموجودین به ثمن ما یبال للحاجت الشدیده تمسکن به روایت جعفر، اونجا هم تمسک کرد به روایت جعفر. خب اگر بناست به جهت روایت جعفر ما بپذیریم ثمن مال بطن موجوده به سبب مکاتبه ابن مهدیارم باید اینو بپذیری، چون نمیتونید بگی اون روایت من قبول ندارم. فتعین الاول، لذا بین این دو ول اون اولی میشه متعین و هو من التقریر، بگی مثلا امام تقریر نکردن گرچه ایشون این رو هم نمیپذیره. میگه لکنه خلاف مقتضى تأمل فی روایت، یعنی تأمل در روایت ما رو به اینجا میرسونه که ظاهر روایت این است که تقریر شده، یعنی وقتی اون میگه مال موجودینه امام چیزی نگفتن در مقابلش این معناش این است که تقریر کرد.
حالا این امام مال بفروشن بعد
دوباره
اینو بخرن،
اختلاف اختلاف دیگه همون مشکلی که بود. خب نه، ممکنه اون مال رو بفروشن یه مال دیگری بخرن که این اختلاف دیگه وجود نداشته باشه. بعضی وقتا اینجوری ولزا گفت دیگه، گفت که علاوه هن انه یشترا بثمنه ما یکون وقفا علاوه هن یندفع به الخلف، ممکنه مثلا باغ توی محلیه توی جاییه یه وضعیتی داره که مثلا سر خونه وسطش دعواست، این میگه جمعه من میخوام بیام، اونم میگه جمعه من میخوام بیام، خب میرن یه باغی میخرن که چهار گوشش چهار تا آلاچیق داشته باشه که دیگه این مشکل مثلا نباشه. آخر دعوانا ان الحمدلله.